بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 114 سطر دهم. لکن لا شک فی ان تلک الانواع بعصرها تحدث فی المقسومه اثنینیتا یساوی تباع کل واحد منهما تباع المجموع. بحثر قول زیمقراطیس داشتیم که ایشون گفته بود شی رو می توانیم تقسیم وهمی کنیم، یعنی جزء رو، جزء رو می توانیم تقسیم وهمی کنیم، اما نمی توانیم تقسیم فکری کنیم. ما می خواهیم به ایشون جواب بدیم که اگر چیزی ممکن بود به تقسیم وهمی تقسیم شود، ممکن هم هست که به تقسیم فکری نیست تقسیم شود. فرقی بین دو تقسیم نیست، اگر اون یکی جایزه، این یکی هم جایزه. مطلبی که ما میگیم در رد زیمقراطیس این است که تمام این تقسیم ها، چه وهمی، چه فکری، چه صورت دیگه، چه به نحوه دیگه، باعث این می شوند که مقسوم اثنینیت پیدا کنه، یعنی مقسومی که واحد بود بر اثر قسمت دوتا بشه. حالا چه وهم ما قسمت کننده باشه، چه فکر قسمت کننده باشه، یا هر چیزی دیگری. بعد که اثنینیت حاصل شد، این دوتا جزئی که الان از این مقسوم پدید آمدن با خود مقسوم هیچ اختلاف طبیعت نداره. دوتا جزء با هم اختلاف طبیعت نداره و با مقسوم هم اختلاف طبیعت نداره. طبیعتشون یکیست. چون توجه دارید که تقسیم، تقسیم مقداریه، تقسیم به جنس و فصل نیست، تقسیم به ماده و صورت نیست که اقسام فرق کنند. تقسیم، تقسیم مقداریه، مثل این که خطی رو شما ببرید دو قسمت کنید. خب این دو قسمت هم خط هستند، همونطور که اصلشون هم خط بود. ماهیت عوض نمیشه با تقسیم مقداری، فقط اندازه عوض میشه. چون تقسیم، تقسیم مقداریست، ما میگوییم این جزء با اون جزء از نظر طبیعت یکسانه، هر دو هم با اون کل از یا به تعبیریشون با اون مجموع از نظر ماهیت یکسانه. بعد یه چیزی هم اضافه میکنیم و اون اینه که جزئی هم که خارج از این مجموعه و منفصل از این مجموعه، او هم با این مجموع طبیعتش یکیست. پس سه تا جزء الان مطرح شد، دو تا جزء بر اثر تقسیم این مجموع به دست آمد، یک جزء مثلا از اول ما خلقتا منفصل حسابش کردیم، یه جزء منفصلی که از اول این منفصل خلق شده که خارج از این مجموع است ولی طبیعتش با طبیعت مجموعه یکیست. این سه جزء رو با همدیگه بسنجید، با مجموع بسنجید، میبینید همشون طبیعتشون یکسانه. وقتی طبیعت یکسان بود، اگر شما تونستید این مقسوم رو، دقت کنید چه میکنم، اگر تونستید این مقسوم رو قسمت کنید و این دو قسم رو به دست بیارید، که این کارو کردید، بالاخره این کارو کردید، مقسوم تقسیم شده و دو جزء ازش به وجود آمده. اگر تونستید مقسوم رو تقسیم کنید به تقسیم فکری و دو قسم ازش به دست بیارید، خب چون این دو قسم از نظر ماهیت با مقسوم فرق نمی کنن، پس این دو قسم را هم می توانید به تقسیم فکری تقسیم کنید و از هر کدومشون دو قسم به دست بیارید. چون این جزئی که الان شما از تقسیم به دست بودید با مجموع فرق نمی کنه. اگر مجموع رو تونستید تقسیم کنید و این دو قسم رو به دست بیارید، خب هر یکی از این دو قسم هم که با مجموع از نظر ماهیت یکسانه، میتونید تقسیم کنید و دو جزء دیگه به دست بیارید. یه مطلب دیگه این که اون جزء خارجی که از اول منفصل آفریده شده و با این مجموعه از این مجموعه جداست ولی ماهیتش با این مجموعه یکیست، اون جزء چطور منفصل آفریده شد؟ چطور منفک آفریده شد؟ خب اگر اون انفکاک رو در اصل خلقت پذیرفت، این جزء به دست آمده هم انفکاک رو نه در اصل بلکه در ادامه میپذیره، چون ماهیتش با ماهیت اون جزئیه. چون ماهیت ها یکسانن، اگر اون ماهیت عبای از انفصال نداشت چنانچون منفصل آفریده شد، عبا نداشت که منفصل آفریده شد، اگر عبا داشت آفریده نمیشد منفصلا، چون اون منفصلا آفریده شد معلوم میشه عبا نداره. پس اون جزء منفصل که ما اسمش جزء خارج میذاریم، اون جزء خارج چون قابل انفصال هست، پس این جزئی هم که جزء این مقسومه باید قابل انفصال باشه. بعد از این هم که از جزء مقسوم بودن بیرون میاد و میشه مستقل، بازم باید قابل قسمت باشه، چون ماهیت که عوض نمیشه. برای سر تقسیم عرض کردم، تقسیم مقداری، ماهیت عوض نمیشه. اگر ماهیت عوض نشد و اون جزء خارج به حساب ماهیتش، به لحاظ ماهیتش قابل فک بود، خب این اجزای دیگه هم که همون ماهیت رو دارن قابل فکه. البته بعدن خواهیم گفت که اون فک ابتدایی داشته، در ابتدای خلقتش فک داشته، اینها حالا میخوان فک پیدا کنن. بعد توضیح خواهیم داد که این فرقی نمیکنه. فک ابتدایی با فک که در بعد از ابتدا باشه هیچ فرقی نمیکنه. اگر ماهیت عبای از فک ندارد، فرق نمیکنه که فک ابتدایی باشه که فک غیر ابتدایی. اون مهم نیست. اون البته بعدا بحث میکنیم شما. ولی الان میخوام اینو بگیم که اگر اون جزء منفصل که ما اسمش جزء خارج گذاشتیم که در ابتدای خلقت هم منفصل آفریده شده، اگر اون با انفصال ناسازگار نبود که نیست، چون میبینیم آفریده شده، معلوم میشود که این جزئی هم که ما از این قسمت به دست آوردیم، اینم به خاطر داشتن همون ماهیت از انفصال، عبای از انفصال نداره، بلکه میتونه منفصل بشه، درست مثل همون. پس توجه میکنید که ما به اعتبار اینکه ماهیت های مجموع، اجزای به دست آمدن از مجموع، جزء خارج ماهیتاشون یکسانه، هم مجموع ماهیتش با اونا یکیه، هم اونا با مجموع، یعنی این سه تا ماهیتشون یکیه، مجموع جزء به دست آمده، جزء خارج، جزء خارج یعنی همون جزئی که از اول منفصل بود. وقتی میبینیم این سه تا ماهیتشون یکیست، هر حکمی که بر یکی وارد کنیم بر دیگری وارد میشه. ما مجموع رو قسمت کردیم، خب این اجزا ماهیتشون با ماهیت مجموع یکیه، پس اجزام باید قسمت بشن، اجزایی که از مجموع به دست آمدن باید قسمت بشن. ما اون جزء خارج رو از اول قسمت شده درست کردیم و این اجزایی که الان به دست آمدن، اینا ماهیتشون با اون جزء خارج یکیه، پس اینا باید بتوانن قسمت بشن. همونطور که اون جزء خارج از اول قسمت شده به وجود آمد و قسمت رو ترک نکرد، اینا باید بتوانن قسمت بشن و قسمت رو ترک نکنن. این تمام بحث. پس اگر قسمت وهمی جایز شد، حالا که این طور شد قسمت وهمی جایز شد، قسمت فکری هم جایز میشه. چرا؟ چون طبیعتی که قسمت بپذیرد فرق نمی کند، هر نوع قسمتی باشد. قسمت یعنی اثنینیت. اگر طبیعت تونست اثنینیت بپذیرد، حالا فرق نمی کنه اثنینیت وهمی باشه اثنینیت فکری، اثنینیت رو قبول می کنه. پس طبیعت عبای از اثنینیت نداره. اگه عبا نداشته باشه، عبای از اثنینیت فکری و وهمی کدوم نداره. پس اگر تونست اثنینیت وهمی رو بپذیرد چنان که شما یعنی زیمقراتیس معتقدید، پس اثنینیت فکری رو میتونه بپذیره. بله، ممکن است بر اثر نداشتن ابزار یا بر اثر سقر این جز ما نتونیم تقسیم کنیم، تقسیم فکی نتونیم بکنیم، تقسیم وهمی بتونیم بکنیم، تقسیم فکی نتونیم بکنیم، این اشکالی نداره، شدنیه. اما این دیگه ربطی به بیرون داره، یعنی مانع نمیذاره ما تقسیم کنیم. الان بحث ما در مانع نیست، بحث ما در طبیعته. آیا این طبیعت عبا دارد از تقسیم یا نه؟ معلوم شد عبا نداره. برای ما این مهمه، به لحاظ طبیعتش، به لحاظ ذاتش عبایی از تقسیم نداره. به لحاظ مانعی یا به لحاظ نداشتن ابزار، بله ممکنه عبایی از تقسیم داشته باشه و این مورد بحث ما نیست. ما قبول داریم ممکنه یه جسم بزرگ هم نشه تقسیمش کرد به خاطر اینکه عبا کنه، مثلا فلک با این عظمت نمیشه تقسیم کرد، خیلی هم بزرگی ولی قابل تقسیم نیست به خاطر مانعی که داره. البته بنابرای قولی آقایونی که میگفتن خرق فلک جایز نیست. ممکنه از یه جسم کوچیکی داشته باشیم ابزار تقسیم کرده داشته باشیم، خودش قابل تقسیم باشه ما ابزارش نداشته باشیم، علاوه اینا امکان داره. اما ماهیت شی اگر تونس اسنینیت رو بپذیرد، چه اسنینیت وهمی چه اسنینیت فکری، دیگه میتواند همه نوع اسنینیت رو بپذیره. و توضیح هم دادیم که ماهیت میتونه بپذیره. چرا؟ چون خود مجموعه پذیرفت، اون جزء منفصل پذیرفت. این دو جزئی هم که الان به دست میان ماهیتشون با اون دو تا فرق نمیکنه، پس اینا میپذیرند. اتفاقا ماده است که پذیرنده، صورت که پذیرنده نیست. اگر شما این ماده رو شما میفهمید یعنی مقدار ماده؟ نه، خود ماده رو عرض میکنه. خود ماده که فرق نمیکنه، خود ماده ای که در این جزء قسمت شده هست با اون مجموع فرق نمیکنه. ماده فرق نمیکنه، نصف شده یعنی مقدارش عوض شده. مقدار عوض شده حرف دیگری است، ما درباره مقدار صحبت نمی کنیم، ذات ماده رو میگیم. ذات این ماده‌ای که الان در این جزئه با ذات ماده‌ای که در مجموع فرق نمی کنه، ولو مقدارشون فرق میکنه. اگر فرق مقداری رو مطرح کنید، معنیش اینه که اون چون مقدارش بزرگه میتونیم تقسیم کنیم، این چون مقدارش کوچیکه نمیتونیم تقسیم کنیم، پس برمیگرده به مانع خارجی. خب پس ذاتش عوض میشه؟ ببینید ماده به لحاظ ذاتش استعداد پذیرش صورت رو داره، درسته؟ یعنی به لحاظ مقدارش، ماده که اصلا مقدار نداره، ماده با صورت تازه مقدار پیدا میکنه.
ماده ثانی ممکنه که پذیرش وقتی نصفش کنید استعداد پذیرش صورت جدیدی نداشته باشه،
یعنی مانع خارجی داشته باشه. مانع خارجی اشکال نداره ها. حالا شما اگه منظورتون از این مانعی که میگه یعنی مانع خارجی این ماده ماده ثانیه است، یه جسم خیلی کوچیکه، انقدر کوچیکه که نمیتونه صورت جسمی رو بپذیره، میتونید بگید اینو؟ خب اگر گفتید که این جزء انقدر کوچیکه صورت جسمی رو نمیپذیره، معناش اینه که جزء مقدار نداره. اگر مقدار نداشت با ترکیب با جزئی دیگه نمیتونه مقدار درست کنه، وقت مشکل دیگه پیدا میشه. نمیتونید این فرمایش داشته باشید که ماده ای صورت جسمی رو نمیپذیره. اگر ماده ای صورت جسمی رو نپذیرفت، لازمش اینه که اون ماده حجم نداشته باشه. وقتی حجم نداشت نمیتونه با اجتماعش حجمی درست کنه. یعنی شما دارید طوری میکنید که این اجزا حجم نداشته باشن. وقتی حجم نداشتن کنار هم به چینی کشون حجمی درست نمی کنن، در حالی که یقینا این اجزا کنار هم چیده بشن یه حجم بزرگی درست می کنن. پس معلوم میشه خودشون هم حجم دارن، ولو حجمشون انقدر ریزی که به چشم شاید نیاد یا به دست مثلا لمس نشه، ولی بالاخره حجم دارن. اگر حجم دارن معلوم میشه صورت جسم پذیرفتن، نمیشه نپذیرن. ماده نمیتونه صورت جسم نپذیره، ولی اصلا وجود خارجی پیدا نمی کنه. خب اینو من جواب دادم دیگه در بین حرفم. ببینید جواب دادم، شما میفرمایید ممکنه بگیم این تقسیم این ماهیت فقط تقسیم فکری، تقسیم وهمی پذیره، تقسیم فکری نمیپذیره. از کردم این ماهیت با ماهیت مجموع یکیه، چطور مجموع تقسیم فکری پذیره؟ چرا این نپذیره؟ مانع داره، حرف دیگریست، قبول داریم، ولی مانع داره، مشکل داره، حرفمونو در اینجا اجرا نمی کن. ولی اونجا که مانع نیست، این مجموع همین ماهیت این جزء داشت، مجموع تقسیم فکری پذیره، این نپذیره. چرا؟ اگر ماهیت هر دو یکیه چرا نپذیرفته؟ مانع خارجی بگید کوچیکه نمیپذیره، قبول میکنیم. و یا بگید مثلا ابزارش نداریم، قبول میکنیم. ولی فرض اینه که نه، هیچ مانعی در کار نیست. ذات این ماهیت با ذات اون ماهیت، این ماهیت وقتی در مجموع پذیرفت، در غیر مجموع آمد، در جز آمد نپذیرفت. حتما بخواد اینکه کوچیک شده این به ذاتش ربطی نداره، این به یه مانع خارجی ربط داره. بله ممکنه این مانع خارجی نذاره تقسیم پکی بشه. گذشته از این، اینجور جواب دادیم، هر تقسیمی اسننیت ایجاب میکنند. اگر حقیقتی و ماهیتی اسننیت رو تونست بپذیره فرق نمیکنه، هر اسننیتی میپذیره. مگر وهمی با پکی فرق میکنه؟ هر دوشون اسننیتند. مهم اینجاست که هر دو اگر تقسیم، از هر دو تقسیم اسننیت احداث میکنه، هم تقسیم وهمی هم تقسیم فکری. اگر چیزی نتونست اسننیت رو قبول کند، نه وهمیشو قبول میکنه نه فکریشو. اگر هم تونست قبول کنه، هر دو رو قبول میکنه، چون مهم اسننیته، مهم جدا شدن اینها نیست. اگر اسننیت رو قبول کرد، در همه جا قبول میکنه. پس دو تا جواب دادیم، یکی این که مطلق تقسیم اسننیت آور است، پس اگر ما اسننیت رو در ضمن یک تقسیم قبول کنیم، اسننیت در تقاسیم دیگه هم قبول میکنیم. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که سنخ این ماهیت ها یکسانه. اگر اون یکی فکری رو پذیره، این یکی هم باز فکری رو بپذیره، به همین حالا کار نداریم. اگر اون مجموع که دارای این ماهیت از فکری رو پذیره، این جزء هم که از اون مجموع به دست آمده چون همون ماهیت داره باید فکری رو بپذیره، و این جزء هم چون همون این جزئی که از تقسیم به دست آمده چون مثل همون جزء خارج میمونه از نظر ماهیت، و اون جزء خارج خلقتاً تقسیم پذیرفت، پس اینم با تقسیم بپذیره. متأسف کردم ممکنه شما بگید اون خلقتاً پذیرفت، این در ادامه میخواد بپذیره، این فرق داره، فرقش رو برای رد میکنیم. انشاءالله مطرح میکنیم که اشکالش رو رد میکنیم و جواب میدیم. اما الان دارم این عرض میکنم که اگر ماهیتی تقسیم فکری رو پذیرفت، اول گفتیم اگر ماهیت اسنینیت رو پذیرفت، پیش رفتیم تا به نتیجه رسیدیم، حالا میگیم اگر ماهیتی تقسیم فکری رو پذیرفت، ماهیت دیگری هم که همون سنخه یعنی شخص دیگری که همون ماهیت رو داره منتها یه خود ریستره، اونم باید تقسیم فکری بپذیره. این کل استدلال ماست. پس جواب زیمرغاتیس اینجور میگیم، شما تقسیم وهمی رو اجازه دادید، تقسیم فکری اجازه ندادید، در حالی که با توجه به یکسان بودن ماهیت باید هر دو مجاز باشه یا هر دو ممنوع باشه. اگر یکی رو اجازه دادیم، دیگری رو باید اجازه بدیم. پس تقسیم وهمی، جواز تقسیم وهمی مستلزم جواز تقسیم فکری است. به این بیان که گفتیم صفحه 114 سطر 10 لاکن لا شک، از لاکن جواب دیموکراتیسه، شکی نیست در این که این انواع یعنی انواع تقسیم ها به اصرها تحت سفر مقسوم اسننیتا، در مقسوم اسننیت ایجاد میکنند. اسننیتی که یعنی مثلا دو جز اسننیتی که میگه یا به معنای این است که یکی نیست، حالا میخواد دوتا باشه، میخواد سه تا باشه، میخواد ده تا باشه، یا اگر به معنای دوتای تنهاست باید گفت حداقل به قسمت رو ایشون ذکر کرده، چون تقسیم ممکنه به سه جز باشه، ممکنه به دو جز باشه، ممکنه کم بیشتر باشه، اما ایشون اسننیت گفته یعنی حداقل رو ذکر کرده. یا منظورش از اسننیت مافوق واحد است، وقتی که احتیاج نداره بگیم حداقل رو ذکر کرده، همه رو ذکر کرده در زمین اسننیت منتها مجملا، یا مرادش از اسننیت فقط اسننیت دیگه مازاد بر اسننیت نیست. اگه اینطور باشه باید گفت اسننیت به عنوان حد اقل ذکر. در مقسوم اسننیت حاصل می شود که این اسننیت این صفت دارد، یساوی تبا و کل واحد من هما تبا المجموع، طبیعت و ماهیت و حقیقت هر یک از این دو، من هما یعنی من الاسنین، یا من هما یعنی من القسمین، هر دوش درسته، اسننیتی ایجاد میکنن که طبع هر یک از این دو قسم با طبع مجموع مساوی است. خب اگر مجموع پذیرنده انفکاک هست، این جز هم جز به دست آمده، چون همون طبیعت رو داره باید پذیرنده انفکاک باشه. و کذا، توجه کنید عبارت خواجه رو، تبا و کل واحد من هما فاعل یساوی است، تبا المجموع مفعول مساوی است، مفعول یساوی است، بعد داره بچه‌ها تبا الجزء الخارج، اینم مفعوله، پس عطف بر تبا دومه، عطف بر تبا اول نگیرید. یعنی و کذا یساوی تبا و کل واحد من هما یساوی تبا الجزء خارج، جز خارج از کلمه، یعنی جز منفصل، همون جزی که از اول منفصل از این مجموعه آفریده شد، خارج از این مجموعه، به حسب وجود خارج از این مجموعه، ولی به حسب ماهیت عین این مجموعه، صنف این مجموعه، ماهیتش با این مجموعه یکیه، اما وجودش جداست. یعنی او یک وجود مستقل بر خودش داره، این مجموعه یک وجود مستقل بر خودش داره، که از اول اون جزء خارج رو منفکن از این مجموعه خداوند آفریده. همچنین هر یک از این دو قسمی که از تحت این مجموعه اخراج شدند، طبعشون مساوی است با طبع جزئی که از اول خارج از این مجموع بوده. الخارج یعنی الخارج من المجموع، اونی که جدای از مجموعه، نه خارج یعنی استخراج شده از مجموعه. توجه کنید، منظور از خارج یعنی استخراج شده و به دست آمده از مجموعه نیست، چون اون کل واحد منهما این چنین بودن، کل واحد منهما از اون مجموعه استخراج شدن و به دست آمدن، این خارج از اول خارج بوده، نه از اون مجموعه خارج شده و جدا شده، از اول جدا آفریده شده. پس مراد از خارج خود معنی خارجه، معنی مستخرج نیست، نگید مستخرج از مجموع، خارج از مجموع یعنی اونی که از اول از مجموع جدا بوده. الموافق، این الموافق و بعدم المنفک، دو تا صفتند برای الخارج. اون جزء خارج جزئی است که اولا موافق با مجموع است در ماهیت، یعنی این جزء خارج با مجموعه ماهیتشون یکیه. المنفک انه یعنی المجموع فی الوجود، فی الماهیه متعلق به موافقه، فی الوجود هم متعلق به منفکه. اون جزء خارج با مجموع در ماهیت موافقه، اون جزء خارج از مجموع در وجود خارجی منفکه. در وجود از هم جدا هن ولی در ماهیت یک سنخه. خب این اجزاء به دست آمده از تقسیم با این جزء خارج از نظر طبیعت و ماهیت یکسانه. اگر این جزء خارج تونست منفصل باشد، از اول خلقتا منفصل باشد، این اجزاء به دست آمدن میتوانند منفصل بشوند. اگر اون جزء خارج میتوانست منفصل باشد، پس این اجزاء به دست آمدن میتوانند منفصل بشوند. رزالک اعنی تساوی تباع الکل، کل منظور یعنی کل مجموع، یعنی همه، کل در یعنی همه، همه یعنی هم مجموع، همون جزهایی به دست آمده، همون جز خارج، اینا هر سه طبعشون یکیه، هر سه تباعشون و ماهیتشون یکسانه. این تساوی تباع همه با هم باعث می شود که جایز باشد بر اون دو جزئی که فرض می شوند در مقسوم، جایز باشد بر این دو جز آن چه که جایز است بر جز این منفکه، آن چه که جایز است بر جز این منفکه چیست؟ عبارت توجه کنید، من الانفکاک رافع للوحدت الاتصالیه، من الانفکاک بیان این. پس عبارت اینطور میگه، میگه انفکاکی که وحدت اتصالیه رو رفع میکند وقتی بر جز این منفکه این جایز بود، پس بر جز این مفروضه اینم جایزه. اگر این انفکاک در جز این منفکه این جایز بود، در جز این مفروضه این هم جایزه، زیرا جز این منفکه این با جز این مفروضه این ماهیتا یکی هست، یک سنخند. پس هر چی را که اون قبول میکنه اینم قبول میکنه، اونا انفصال قبول کردن اینم انفصال قبول میکنه. جز این مفروضین یعنی اون دو جزئی که به تقسیم وهمی از اون مجموع به دست آمدن، یعنی مجموع رو تقسیم وهمی کردید، دو جزء مفروض به دست آمد. خب بر این دو جزء مفروض هم میتوانید انفصال رو و انفکاک رو عارض کنید، زیرا بر دو جزء منفک میتوانید عارض کنید، چون بر دو جزء منفک انفکاک عارض شد، پس معلوم میشه بر این دو جزء مفروض هم انفکاک عارض میشود، چون ماهیتشون یکیه. حالا عبارت توجه کنید، من مطلب کامل توضیح دادم. این فعل مقسوم میتونه متعلق به مفروضین باشه، میتونه متعلق به الکائنین باشد که تقدیر گرفته میشود تا اون الکائن صفت مفروضن بشه. اینطور میتونید بگید علل جزئینی که فرض میشوند در مقسوم یا علل جزئین مفروضینی که در مقسوم موجودن، هر دو معناش یکی، فرق نمیکنه. از عربی ظاهرش فرق میکنه. عدم و تقدیر اولا، بله تقدیر نگیرید، ولی تقدیر بگیرید غلط نیست، تقدیر بگیرید غلط نیست، ولی عدم و تقدیر اولاست. زالک یعنی تساوی اتباع کل باعث می شود که جایز باشد بر دو جزئی که مفروضن در مقسوم، جایز باشد آنچه که جایز است بر جزئین منفکین، که اونی که جایز بر جزئین منفکین انفکاکه، پس بر جزئین مفروضین باید انفکاک جایز باشه. جزئین منفکین رو معنا می کنه. دو تا جزء منفک ما داریم، یکی دو جزء منفکی که از مقسوم به دست آمده، یکی هم اون جزء منفکی که از اول خارج از این مقسوم بوده، خارج از این مجموع بوده. هر دو رو در پشت المنفکه میاره، عن المقسوم و الخارج الموافق. واو افتاده در کتابتون، عن المقسوم و الخارج الموافق. و الخارج الموافق قسم میکنم از دو جزء منفک مقسوم و خارج موافق رو. این عبارت رو من دو جور معنا میکنم، یکی این که مقسوم یعنی اون دو جزء به دست آمده از مجموع، که اون وقت مقسوم میشه معنی مقسوم الی، خارج هم که همون خارج. این معنا. یه معنای دیگه، مقسوم عبارت بگیرید از همون مجموع که میخواد تقسیم بشه، خارج موافق هم خودش باشه، اون وقت دو جزء منفک یکیش مجموعه یکیش هم خارج. عن المقسوم و الخارج داره دو جزء منفک رو توضیح میده. در معنای اولی که کردم دو جزء منفک رو یک بار در مقسوم پیاده کردم، یک بار در خارج موافق پیاده کردم، که خود خلاف ظاهر هم هست، احتیاج به تقدیر داشت. اما در این معنای دوم که به نظر میشه خود بهتره، جزء این منفکین رو عبارت گرفتم از دو چیز، یکی مقسوم یکی خارج موافق. مقسوم میشود اون مجموع، خارج موافق میشود اون منفصل. خب مجموع رو با این خارج منفصل ملاحظه کنید، میبینید از هم منفکن. درسته مجموع خودش یه انفکاکی دیگر پیدا میکند، ولی از این جزء خارج منفکه و جزء خارج هم از اون مقسوم منفکه. این دوتا از هم منفکن، پس انفکاک این دوتا از هم جایزه، با اینکه ماهیتشون یکیست. اگر این دو جزء که یکی مجموعه و یکی هم این جزء منفصله، اگر انفکاک را به خودشون راه دادن، پس معلومشون اون دو جزء مفروض هم که ماهیتشون با این دوتا یکیست، انفکاک رو به خودشون راه میدن. روشن دیگه معنا، عبارت رو به اون صورت دوم معنا کنید بهتره. ملل انفکاک رو عرض کردن، بیان مایجوز بگیرید. اونی که جایز است بر جزئین منفکین و ما داریم ادعا میکنیم که جایز است بر جزئین مفروضین، عبارت از انفکاکیست و وحدت اتصالی رو به هم میزنه. خب جوازن ذاتیان مربوط به یجوز اوله، نه مربوط به یجوز دوم. یجوز دوم میگوید واقع شده، وقتی واقع شده دیگه مانع نداره، نه ذاتن ابایی هست از انفصال، نه مانعی باعث عدم انفصال می شود. این یجوز دوم میگه واقع شده. یجوز اول میگه که ذاتن جایز است، ولو ممکنه مبتلا به مانع بشه و نتونه این جایز نتونه واقع بشه. پس توجه کنید این جوازن ذاتیه رو به اون یجوز اول مربوط میکنیم. یجوز و این تساوی باعث میشود که جایز باشد به جواز ذاتی، جایز باشد بر جزئین مفروضین تقسیم شدن و انفکاک، همونطور که جایز است بر جزئین منفکین. انفکاک بر جزئین مفروضین جایز باشد به جواز ذاتی، ولو به جواز وقوعی جایز نباشد. یعنی ذات این جزئین مفروضین ابا ندارند از انفکاک، ولو به خاطر وجود مانع این انفکاک براشون واقع نشه. جواز ذاتی است نه جواز وقوعی. نمیخوام بگیم حتما واقع میشه بیا جایز است واقع شود. میگیم ذاتشون عبا نداره. این و این امتن ازال کل انفکاک به منزله تفسیر است برای جواز ذاتی، به منزله و این امتن ازال به منزله تفسیره. جواز ذاتی دارد یعنی ذاتش عبا ندارد، ولو ممتنه از این انفکاک به سبب عارضی که خارج از ذاته. این تأکید میکنم اون جواز ذاتی رو، یعنی به لحاظ ذات جایز است ولو به لحاظ مانع ممکنه واقع نشه. مانع چیه؟ کسخر. این جز کوچیکه لذا قبول نمیکنه. یا صلابت داره، سفته، نمیشه شکستش. او غیر زالگی ها چیزای دیگه است، مثلا وسیله نداریم، ابزار نداریم برای شکستنش یا قطع کردنش. این مانع خارجی باعث نمیشه که ذاتن انفصال جایز نباشد، بلکه ذاتن انفصال جایزه. و همین است، یعنی این که مانع خارجی نمیتواند مانع شود، معنای قول مصنف است که گفته و امتناع الانفکاک لعارضن لا یقتضی الامتناع از ذاتی. اگر انفکاک یک جز یعنی تقسیم فکی یک جز جایز نباشد به خاطر عارضی، این اقتضا نمی کند که ذاتن هم این انفکاک ممتنع باشد. می شود ذاتن جایز باشد ولی مانعی نگذارد این امر جایز واقع شود. این عبارت خاجه اشاره داره به همین مطلبی که ما گفتیم که جواز جواز ذاتی است نه جواز وقوعی، ممکنه وقوع مبتلا به مانع بشه. فجواز القسمت الوهمیه این تفریع بر امتناع الانفکاک لعارض لایق تزل امتناع ذاتی نیست، تفریع بر اون قبله. توه دسل اسنینیتن یساوی تباعی تا آخر، تفریع بر اونه. چون این چنین است پس اگر قسمت وهمی جایز بود ملزوم و یعنی مستلزم جواز قسمت انفکاکی هم هست. اگر یه جا دیدید که تقسیم وهمی جایزه، کشف کنید که تقسیم فکی هم جایزه. پس نتیجه گرفتیم که حرف زیمقلاتی که تقسیم وهمی رو اجازه میداد ولی تقسیم فکی رو من میشد باطله. بله بله بله، اینا اینطور دارن که اگه تقسیم وهمی کنید، ندارن، نزیم مقراتیس گفته، همه باید بگن اگر جسمی رو تقسیم وهمی کردی طبیعتش از بین نمیره، خب مسلمه، اصلا احتیاج به گفتن نداره. تقسیم فکی بکنی ممکنه ماهیتش کسی رو از بین رفته، با تقسیم وهمی که ماهیت از بین نمیره. شما یه جزء تقسیم وهمی میکنید ماهیت عوض نمیشه، ماهیت اون جزء حاصل شده و ماهیت مجموعشون هم عوض نمیشه. تقسیم فکی بکنید ممکنه کسی بگه ماهیت عوض میشه، ولی این ماده چیز تفریح داره که با تقسیم ماهیت عوض نمیشه. یعنی اصلا قاینه به جز اینطوره، میگن اونجایی که تقسیم جایز نیست جایز نیست، ولی اونجایی که تقسیم جایز است عمل میکنی و ماهیت عوض نمیشه.
خب میگن جزء لایتجزا
و تقسیم نمیشه، جزء لایتجزا رو اینها میگن با جزء لایتجزای دیگر از نظر ماهیت یکسانه، با مجموع و از نظر ماهیت یکسانه. اصلا اجزای لایتجزا رو به قول خودشون متشابه میدونن، متشابه الماهیه میدونن. جزء لایتجزا رو میگن نمیشه تقسیم کرد، وهمن میشه. خب
اون وقت اگر وهمن جزء لایتجزا رو تقسیم کردیم دیگه اون ماهیتش حفظ میشه.
خب اینا میگن ماهیتش حفظ میشه، جزء لایتجزا رو اگه تقسیمش کردید باطل شد. خب یه حرف دیگه است، شما دارید میگین جزء لایتجزا رو تقسیم میکنیم باطل میشه، به تقسیم وهمی یا به هر قسمتی میخواد باطلش کنیم. ما میگیم تقسیمش میکنیم، نمیگیم باطلش میکنیم. اگر جزء لایتجزا رو تقسیم کردیم به تقسیم وهمی، اسنیت درست میشه و به تقسیم فکی هم میتونن شما اسنیت درست کنیم. چرا نباید که گفتیم به ماهیت حفظ میشه دیگه، اینا میگن ماهیت حفظ میشه. اگه ماهیت حفظ نشه که تقسیم نکردی، ابطال کردی. تقسیم وهمی حافظ ماهیته. شما دارید اینطور میفرمایید تقسیم وهمی ماهیت رو باطل نمی کند ولی تقسیم فکی ماهیت رو باطل می کند، اینطوری دارید میفرمایید؟ خب اگه این باشه معنای کلامتون اینه تقسیم وهمی تقسیم است، تقسیم فکی ابطال است، اینطور دارید میگی؟ خب اگه این باشه حرف دیگه است. ما میخوام فرض کنیم که تقسیم تقسیمه، منتها میگیم جایز نیست. انجام نمیشه. اگر بگید تقسیم فکی یعنی ابطال، تقسیم وهمی یعنی مثلا حفظ، یعنی تقسیم و حفظ ماهیت، این اولا با خط خودشون مخالفت داره. ثانیا ما بیان کردیم که تقسیم مطلقا اسمیت ایجاد میکنه، نه ابطال ایجاد کنه، نه بطلان ایجاد کنه. تقسیم مطلقا اسمیت ایجاد میکنه، هم در وهمی هم در فکری. خب اگر اسمیت ایجاد میکنه، ما باید بگیم تقسیمی که وهمی است اسمیت ایجاد میکنه، تقسیمی هم که فکری است اسمیت ایجاد میکنه، نگیم یکیشون ابطال ایجاد میکنه. شما دارید میگید ابطال ایجاد میکنه، اینو قبول ندارم. چرا نمیشه تقسیم کرد اگه مقدارم داری؟ اگه مقدار داری چرا نمیشه تقسیم کرد؟ وسیله ندارد. نه جزء لای تجزا عنوان شما بهش دادیم، ما میخوام بگیم جزء لای تجزا است. اون آقا میگه لای تجزا است، هم بر ما ثابت که نیست، ما میگیم لای تجزا است. الان سر این مطلب اختلاف داریم. شما میفهمید چون جزء لای تجزا تقسیم نمیشه، مگه با عنوان جزء لای تجزا عنوان دادن میشه شیء را از قابلیت تقسیم انداخت؟ اگر واقعا ثابت شود لای تجزا است، خب حرف دیگه است. ولی ما الان داریم بحث میکنیم که لای تجزا هست یا نیست. داریم بحث نظر اونا این نیست که جزء لای تجزا بی دلیل. نمیگن چون ما گفتیم جزء لای تجزا است لای تجزا شده. اونا میگن واقعا تجزیه نمیشه، ما میگیم تجزیه میکنیم. این ادعاست. آخه ما ادعاش نمیشه مطلب حل کرد. او میگه بهمن نمیشه، بهمن میشه، فکن نمیشه. این ادعاست. ما که نمیتونیم ادعا رو قبول کنیم که اون باید استدلال کنه، باید ثابت کنه که بهمن میشود فکن نمیشود. ما میگیم ماهیت ها یکی هست، اگه بهمن میشه فکن هم باید بشه. اون باید جواب مورد و اون قبول شما میفرمایید. شما میفرمایید معلوم نیست، من میگم تصدیق کردن که ماهیت یکیه. بله، اصلا به طور کلی میگن ماهیت ها یکیه، ماهیت هیچ وقت عوض نمیشه، نه با تقسیم نه با چیزی. مگه عرض میکنه ابطال کنی؟ خود چون تصریح کردن که ماهیت یکیه و ماهیت رو عوض نکردن، منتها اجازه تقسیم نمیدن، نمیگن ماهیت عوض میشه، میگن تقسیم نمیشه. شما میفهمید شاید بگن ماهیت با شاید اون خلاف شده دارن تقسیم میکنه. شما میفهمید شاید، بله اگه شاید اینطوری بگن تمام حرف بازم آخه ببینید شما دارید میفرمایید چون جزء لای تجزا تقسیم نمیشه، اونام نمیشه این حرفو بزنن. آخه یه امری که مورد نزاع ممکن نیست که به عنوان مفروضه نقض بشه. بگیم این جزء تقسیم نمیشه چون جزء لای تجزا است. خب باید ثابتش کن جزء لای تجزا. هر روز داریم بحث میکنیم. ادعاشون هم ما الان داریم میگیم برای تناقض، ما داریم میگیم تناقض داره دیگه. شما میگید جزء لای تجزا در حالی که ما تجزیهش میکنیم، در حالی که خودتون دارین تجزیهش میکنید تقسیم وهمی، دارید خودتون تقسیمش میکنید تقسیم وهمی، پس معلوم میشه یه تجزا هست. بعدا میگید لای تجزا هست. پس اینا که ما خوندیم شما قبول ندارید، اینطور میشه دیگه. ما داریم میگیم وهمی باعث میشود که فکی، جواز وهمی باعث جواز فکیه، شما قبول نمی کنید. این مطالب ما رو باید باطل کنید. صرف ادعای اونها نمی کنید مبتلا کلام ما قرار بودید. شما دارید ادعای اونها رو بر علیه ما میارید، این که استدلال نمی شه. شما باید اون که ما گفتیم ابطال کنید، اون رو باید بکید ابطال کنید، نه اینکه اون آقایون میگن تقسیم فکی نداریم. خب ما میدونیم اون میگه نداریم، ما میخوام به گردنش بذاریم که داریم. اون میگه نداریم، ما میگیم داریم. خب حالا میتونیم بگیم نداریم چون اون میگوید نداریم؟ نمیشه که. از شما باید اون چیزی که ما گفتیم باطل کنید، باطل هم نمی کنید، فقط ادعای اونا رو دارید نقل میکنید. خب در اینجا یه شبهه مطرحه که اون شبهه رو باید بخونیم و جواب بدیم. البته نه یه شبهه، چند تا شبهه. شبهه رو من اشاره کردم در لابلای حرفا، عرض کردم که ما خارج منفصل رو با مجموع سنجیدیم، گفتیم که خارج منفصل با مجموع انفصال دارد، از مجموع انفصال دارد، پس معلوم می شود که انفصال امری جایز و الا این جزء از اول منفصل آفریده نمی شود. معترض میگه که این جزء از اول و فطرتاً منفصل آفریده شد. الان شما میخواهید یه مجموع رو منفصل کنید، این انفصال عارض است. اون انفصالی که در اصل خلقت بود انفصال فطری و اصلیه. شما چطوری از جواز انفصال فطری و اصلی میخواد جواز انفصال عارض رو نتیجه بگیرید؟ اگر یه چیزی ذاتن حاصل شد و از اول حاصل شد، چطوری میگید بعدن هم میتونیم حاصلش کنیم؟ این شبهه در اینجا هست که میگن شبهه مستصعبیست، باید مطرحش کنیم، حل کنیم. من مختصر توضیح دادم، قبلا هم اشاره کردم، اما اصل شبهه و جوابشو باید بذاریم بجرسه و چون وقتمون تمام شده.